صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی 15 آذر ماه 1390 برابر با 6 دسامبر سال 2011 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 3 درجه در اینجا و حدود 7 درجه در تهران. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم که در مجله شامگاهی همکارانم چه مطالبی برای شما آماده کردند، مهمترین خبرهای روز را میشنویم از محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، خبرها را از آخرین تحولات در ارتباط با سوریه آغاز می‌کنیم. خبرگزاری‌های روسیه روز سه‌شنبه از حرکت ناوهای جنگی این کشور به سوی دریای مدیترانه خبر دادند. ناو هواپیمابر آدمیرال کوزنتسوف در این گروه رزمی قرار دارد که قرار است از بندر تارتوس سوریه بازدید کند. مقامات دفاعی روسیه گفتند که این بازدید از قبل برنامه‌ریزی شده و به تحولات اخیر سوریه مرتبط نیست. روسیه پیش از این اعلام کرده که با تحریم‌های بین المللی علیه سوریه مخالف است. مخالفان سوریه که در 10 ماه گذشته علیه حکومت بشار اسد دست به تظاهرات زدند، خواهان برقراری منطقه پرواز ممنوع در سوریه هستند. اما شیخ صباح الاحمد آل صباح، امیر کویت، روز سه‌شنبه طی فرمانی پارلمان این کشور را منحل کرد. بنابر گزارش رویترز، امیر کویت با وجود منحل کردن پارلمان، زمان برگزاری انتخابات جدید را اعلام نکرده است. امیر کویت پیش از این استعفای دولت و نخست وزیر را نیز پذیرفته بود و هفته گذشته شیخ جابر وزیر دفاع این کشور را به عنوان نخست وزیر جدید معرفی کرده بود. شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، امیر دبی، میگوید باور ندارد که جمهوری اسلامی ایران در مسیر تولید بمب اتمی گام برمی‌دارد. نخست وزیر امارات متحده عربی شامگاه دوشنبه در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی CNN گفت حتی اگر ایران به بمب اتمی نیز دست یابد، این بمب هیچ فایده‌ای برای ایران نخواهد داشت. شیخ راشد گفت در صورتی که ایران به اسرائیل حمله کند، تنها یک روز بعد شهرهای ایران منهدم خواهند شد. نخست وزیر امارات در پاسخ به این سوال که آیا جمهوری اسلامی ایران بزرگترین خطر برای منطقه محسوب می شود گفت ایران همسایه ماست، آنها مسلمان هستند و ما هزاران سال در جوار یکدیگر زندگی کرده ایم. نیروهای ویژه وزارت کشور روسیه روز سه‌شنبه و در پی گسترش اعتراضات به نتایج انتخابات پارلمانی در خیابان‌های اصلی مسکو، پایتخت این کشور، مستقر شدند. معترضان که معتقد به تقلب و دستکاری در انتخابات پارلمانی هستند، روز دوشنبه در خیابان‌های مسکو دست به تظاهرات زدند. در پی این اعتراضات، پلیس و نیروهای امنیتی حدود 300 تن را دستگیر کردند. در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه روسیه، حزب حاکم روسیه متحد به رهبری ولادیمیر پوتین، نخست وزیر آن کشور، حدود 50% آرا را کسب کرد. پارلمان اندونزی روز سه‌شنبه به پیوستن بزرگترین کشور مسلمان جهان به پیمان منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای رأی داد. بنابر گزارش رویترز، یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این تصمیم پارلمان اندونزی را گامی مهم در اجرای قوانین بین‌المللی دانسته است. اندونزی 156مین کشوری است که به پیمان منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای می‌پیوندد. حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، برای اولین بار در 3 سال گذشته در یک مراسم عمومی در زاهیه در جنوب بیروت حاضر شد و سخنرانی کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، دبیر کل حزب الله دوشنبه شب و در مراسم عزاداری شیعیان به مناسبت ماه محرم گفت حزب الله سلاح‌های خود را برای مبارزه علیه اسرائیل حفظ خواهد کرد. حسن نصرالله آخرین بار در سال 2008 میلادی در یک مراسم عمومی حاضر شده بود و پس از آن سخنرانی‌های خود را به صورت ویدیو کنفرانس برگزار می‌کرد.
خبرها را از محمد زرقامی شنیدیم. ببینیم که در دستور کار مجله امشب چه ها داریم. انفجاری کم سابقه در حسینیه شیعیان در کابل امروز دست کم 54 کشته بر جای گذاشت و انفجار دیگری در مسجد امیرالمومنین در مزار شریف 4 کشته. گزارشی میشنوید درباره این عاشورای مرگبار. سوریه میگوید طرح اتحادیه عرب را میپذیرد اما بر اساس شرطهایی. با این حال سرکوب خشونتبار در این کشور همچنان ادامه دارد. نگاهی به آخرین تحولات سوریه. یک هواپیمای بدون سرنشین یا طبق واژه جدیدی که در فارسی برای آن درست شده، یک پهپاد یعنی پرنده هدایت پذیر از راه دور آمریکایی به دست ایران افتاده است که میتواند اطلاعات حساسی در مورد چگونگی ساختمان این پرنده ها بروز دهد. گزارشی میشنوید در این باره. بیش از 200 اندیشمند ایرانی و مخالف جنگ در بیانیه‌ای تنش آفرینی‌های ایران و حمله به سفارت بریتانیا را محکوم کردند. گفتگوی با یکی از امضا کنندگان این بیانیه خواهید شنید. دبیر کل سازمان ملل متحد از کشورهای جهان خواسته است به ساکنان اردوگاه اشرف در عراق پناه دهند. بیش از 3000 عضو سازمان مجاهدین خلق در این اردوگاه هستند. گزارشی هم در این باره خواهید شنید. همه اینها در همین مجله شامگاهی، با ما بمانید. روز سه‌شنبه امروز در دو انفجار تقریبا همزمان در دو زیارتگاه شیعیان در حسینیه ابوالفضل در کابل و مسجد امیرالمومنین در مزار شریف و همزمان با برگزاری مراسم عاشورای حسینی دست کم 58 تن کشته شدند. سخنگوی طالبان مظنون شماره یک در این دو انفجار خونین خبر دست داشتن این گروه در کشتارهای بی سابقه امروز رو بی پایه دانسته و اون را محکوم کرده است. چنین وقایعی بمبگذاری علیه شیعیان در کابل امریست کم سابقه. علیرضا طاهری از رادیو فردا و اطلاعات بیشتر درباره این عاشورای مرگبار.
در انفجار عظیم در دروازه مزار موسوم به ابوالفضل در کرانه رودخانه در مرکز کابل دست کم 54 تن از جمله چندین کودک کشته شدند، در حالی که صدها مسلمان شیعه برای شرکت در مراسم عاشورا گرد آمده بودند. در افغانستان برخلاف پاکستان تا امروز سابقه نداشت که شیعیان در مراسم مذهبیشان هدف حملات مرگبار تروریستی قرار گیرند. نسیم شفق گزارشگر رادیوی افغانستان آزاد هنگام انفجار در حسینیه ابوالفضل در کابل در نزدیکی محل حادثه در محله مرادخانی بود و پیامد این عملیات را به چشم دید.
میدیدل چه ډیر مړي پراته وو په سیمه کې او دغه راز ډیر زخمیان هم پراته وو. هلته
کشته و مجروح شده های زیادی را دیدم که در اطراف افتاده بودند. خیلی از کشته شده ها سر نداشتند یا دست و پایشان قطع شده بود. عده ای از مجروح شده ها هم دچار قطع عضو شده بودند. منظره کریهی بود. همه گریه می کردند و با فریاد کمک می خواستند.
دیر پسیمه که بد حالت و شور و زوگ و جرا و چیغی وی.
غلام سخی کارگر نوراغلی سخنگوی وزارت صحت یا بهداری افغانستان میگوید در این انفجار 150 تن دیگر نیز مجروح شدند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان روز سه‌شنبه امروز در کنفرانس خبری مشترکش با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان از خانواده قربانیان این بمب گذاری خواست شکیبا بمانند.
Thank you very much also for your very encouraging words, sympathy and condolence for the victims of the terrorist action today in
همچنین بسیار سپاسگزارم از گفته‌های بسیار دلگرم کننده، همدردی و تسلیت‌گویی شما به مناسبت مرگ قربانیان حملات تروریستی امروز در کابل و همچنین در مزار شریف که نخستین باری است که در چنین روز مذهبی مهمی در افغانستان عملیاتی تروریستی با ماهیتی اینچنین وحشت انگیز انجام می گیرد. ما برای همه کسانی که مجروح شدند آرزوی بهبود یافتن سریع و برای خانواده هایی که یکی از عزیزانشان را از دست دادند آرزوی صبر و شکیبایی داریم.
در میان جنازه های مشاله و تکه پاره شده یک کودکان، دختری با پیراهن شلوار سبز رنگی آغشته به خون پی در پی ناله می کرد. آنان که جان به در برده بودند جلوه گریشان را نمی توانستند بگیرند. آنها با صدای بلند شعار می دادند و القاعده و طالبان را نفرین می کردند. مسئولیت این انفجار را هنوز هیچ کس یا گروهی بر عهده نگرفته است. طالبان این بمب گذاری را محکوم کردند. بر پایه‌ی اطلاعیه شهربانی کابل، این حادثه مرگبار هنگامی روی داد که یک عامل انتحاری بمبی را که همراه داشت در آستانه زیارتگاه موسوم به ابوالفضل منفجر کرد. به گفته یکی از مسئولان امنیتی، این عامل انتحاری از استان لوگر همراه زائران شیعی به کابل آمده بود. در حادثه دیگر و باز همزمان با گرد همایی شیعیان در زیارتگاهی در مزار شریف در شمال کابل 4 تن کشته شدند. به گفته سازمان ملل شمار کشته شدگان غیر نظامی در افغانستان در 6 ماه نخست سال جاری میلادی 15% افزایش داشته و از مرز 1462 تن گذشته است. از سوی دیگر در عراق که روز گذشته موجی از حملات تروریستی دست کم 28 کشته و 78 مجروح بر جای گذاشت، روز سه‌شنبه امروز دست کم 3 میلیون زائر شیعی در کربلا گرد آمدند تا یاد حسین ابن علی امام سوم شیعیان و همراهانش در عاشورای نزدیک به 1300 سال پیش را گرامی دارند. در میان این 3 میلیون زائر 650 هزار تن غیر عراقی از جمله 430 هزار تن از ایران، آمریکا، پاکستان، هند و اروپا و نیز 220 هزار تن از سوریه، مصر، کویت، عربستان سعودی و دیگر کشورهای عربی بودند. 28 هزار سرباز و مأمور شهربانی از مراسم امروز در کربلا پاسداری می کردند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 19:12 به وقت ایران مجله شامگاهی را از رادیو فردا پی می گیریم. همزمان با اعلام دولت سوریه مبنی بر این که طرح اتحادیه عرب رو میپذیرد اما بر اساس شرطهایی، گزارش ها حاکی از ادامه سرکوب های خشونتبار در این کشور هست. بابک غفوری آذر از آخرین تحولات سوریه بعد از اعلام پذیرش مشروط طرح اتحادیه عرب گزارشی تهیه کرده است.
خشونت ها در سوریه روز سه‌شنبه هم ادامه یافته است. به گفته منابع حقوق بشری تا ظهر روز سه‌شنبه دست کم 6 نفر در استان هومس کشته شدند. این خشونت های جدید به دنبال درگیری های روی داده که دوشنبه شب در این استان مرکزی سوریه روی داد. درگیری هایی که به گفته منابع حقوق بشری میان سربازان جدا شده از ارتش سوریه با نیروهای امنیتی این کشور روی داده و باعث مرگ دست کم 34 نفر شده است. منطقه هومس ماهاست که تحت محاصره نیروهای ارتش سوریه قرار دارد و اخبار درگیری از این منطقه همه روزه منتشر می شود. مخالفان میگویند نیروهای ارتش به طور مرتب محله‌های شهر را هدف حمله قرار می‌دهند و اقدام به کشتن و بازداشت گسترده ساکنان شهر می‌کنند. خشونت‌های تازه در سوریه در حالی روی می‌دهد که دولت این کشور روز دوشنبه اعلام کرد طرح پیشنهادی اتحادیه عرب برای اعزام ناظران به این کشور را تحت شرایطی می‌پذیرد. از جمله شرایط دولت سوریه لغو تحریم‌های پیشین وضع شده از سوی اتحادیه عرب است، شرایطی که اتحادیه عرب گفته آنها را در دست بررسی دارد، هرچند تعدادی از دیپلمات‌های حاضر در این اتحادیه بدون ذکر نامشان به خبرگزاری‌های بین‌المللی گفتند بعید است این شرایط مورد موافقت اکثریت اعضای اتحادیه عرب قرار بگیرد. همزمان گزارش شده که هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه در سوئیس با اعضای شورای ملی انتقالی سوریه که تشکیل شده از گروه‌های مخالف دولت بشار اسد است دیدار و گفتگو کرده است. اما چند کیلومتر دورتر از سوریه حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در یک سخنرانی در جمع هوادارانش در شهر بیروت در مراسم روز عاشورا به شدت به شورای ملی انتقالی سوریه و مخالفان دولت بشار اسد حمله کرد و آنها را در خدمت دولت‌های غربی دانست. به گفته آقای نصرالله، خواسته مخالفان حکومت بشار اسد روی کار آوردن نظامی سازشکار است که سرسپرده آمریکا و اسرائیل باشند. سازمان ملل متحد هفته گذشته شمار کشته شدگان در سوریه را از زمان آغاز اعتراضات تا کنون بیش از 4000 نفر عنوان کرد.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
پهپاد واژه تازه‌ای است که در فارسی از مخفف کلمات پرنده هدایت پذیر از راه دور برای درون یا هواپیمای بدون سرنشین ساخته شده. حالا یک پهپاد شناسایی بسیار پیشرفته آمریکایی از قرار معلوم بر فراز ایران ناپدید شده. درباره این پهپاد اطلاعات متفاوتی منتشر شده. ایران گفته است که روز یک شنبه پیش آن را سرنگون کرده، اما ناتو میگوید که این هواپیما هفته پیش از کنترل خارج شده. پنتاگون ابتدا چنین خبری را تکذیب کرد و بعد گفت معلوم نیست که این هواپیما که از کنترل نیروهای آمریکایی خارج شده چه سرنوشتی پیدا کرده است. هانا کاویانی نگاهی دارد به این گزارش ها.
خبرگزاری اسوسییتد پرس می نویسد که یک مقام نظامی آمریکایی گفته است که آنها نگران این هستند که ایران به اطلاعات محرمانه‌ای که توسط هواپیمای تجسسی بدون سرنشین ضبط شده دسترسی یابند. این نقل قول می افزاید این هواپیمای بدون سرنشین در روزهای گذشته در حال چرخزنی در مرزهای غربی افغانستان در خاک ایران افتاده است. این در حالی است که یک مقام آگاه نظامی ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است که این هواپیما از مرز شرق ایران به طور محدود عبور کرده بود و نیروهای ایرانیان را کشف و از کنترل خارج کردند. این مقام نظامی که نامش فاش نشده گفته است که این هواپیما با اندک خسارتی سرنگون شده و در اختیار نیروهای مسلح ایران قرار گرفته است. همچنین رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز روز سه‌شنبه در شهر کرد سرنگون کردن هواپیمای آمریکایی را کار بسیار بزرگی خوانده بود. در همین حال روزنامه لس آنجلس تایمز به نقل از یک مقام نظامی که نخواست نامش فاش شود گفته است که این هواپیما در حال انجام عملیات تجسسی برای سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA بوده است. اگرچه این روزنامه میگوید که مشخص نیست که این عملیات در خاک ایران بوده یا اینکه هواپیما به صورت اتفاقی وارد حریم هوایی ایران شده است. اما چرا این هواپیمای تجسسی RQ-170 چنین با اهمیت است؟ RQ-170 نسل جدید هواپیمای بدون سرنشین تجسسی است که قابلیت شنود تلفن‌های همراه از ارتفاع زیاد را دارد و همچنین می‌تواند بدون آنکه شناسایی شود در کشور متخاصم به جمع‌آوری اطلاعات بپردازد. این هواپیما با دستگاه‌های بسیار پیچیده‌ای که بر روی آن نصب شده می‌تواند بوی آزمایشگاه‌های هسته‌ای زیرزمینی را شناسایی کند و همچنین از سیستم عکسبرداری بسیار پیشرفته‌ای بهره می‌برد. روزنامه آمریکایی لس آنجلس تایمز در مطلب روز سه‌شنبه خود در این باره می‌گوید که توانایی‌ها، قیمت، اندازه دقیق و حداکثر سرعت این هواپیمای تجسسی توسط وزارت دفاع آمریکا فاش نشده است. این روزنامه به نقل از برخی تحلیلگران غربی میگوید که ممکن است اطلاعات فیزیکی و یا اطلاعات جمع‌آوری شده توسط این هواپیما مورد استفاده ای ایران قرار نگیرد، اما آنها می توانند این اطلاعات را در اختیار چین و روسیه، رقبای اصلی آمریکا، قرار دهند. این در حالی است که برخی تحلیلگران نظامی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که حتی اگر ایران به اجزایی از این هواپیما دست پیدا کرده باشد، آنچنان اطلاعاتی به دست نخواهد آورد، چرا که این هواپیمای تجسسی احتمالاً از ارتفاع بسیار زیادی سقوط کرده و اجزای آن بسیار آسیب دیدند. اما جان کربی، سخنگوی پنتاگون، گفته است که هنگامی که هواپیمای این چنینی چه با سرنشین و چه بدون سرنشین از دست برود، همیشه موجبات نگرانی را فراهم می آورد، خصوصا اینکه در جایی بیفتد که نیروهای آمریکایی به آن دسترسی ندارند.
گزارشی بود درباره پهپاد مفقود شده آمریکایی. و اما 231 نفر از مخالفان فعال جنگ در محکومیت حمله به سفارت بریتانیا در تهران و ضرورت فوری تنش‌زدایی در بحران هسته‌ای بیانیه‌ای منتشر کردند و اعلام کردند که به نظر اونها تنش‌آفرینی‌های بین‌المللی نظام جمهوری اسلامی وارد مرحله بسیار خطرناکی شده. این اندیشمندان که عمدتاً ساکن خارج از ایران هستند، جامعه جهانی و به خصوص کشورهای غربی را هم به خویشتنداری، رعایت حقوق مردم ایران و اجتناب از جنگ فراخواندند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با مهران براتی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان و یکی از امضا کنندگان این بیانیه، ابتدا از او پرسیده است که چه ضرورتی سبب شد که چنین بیانیه‌ای منتشر بشه. مهران براتی:
در این اواخر در رابطه با احتمال حمله نظامی آمریکا و یا اسرائیل و همچنین در رابطه با یورش به سفارت انگلیس در ایران، از طرف بعضی از سیاستمداران ایرانی، روشنفکران ایرانی، مخالفین ایرانی اعلامیه‌ای منتشر شده بودند مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی در این حمله احتمالی نقشی نداره و این همون سیاست‌های تهاجمی امپریالیستی است که در عراق و افغانستان انجام گرفته، حالا در ایران هم می‌خواد تکرار بشه و به نوعی آب پاک روی سر جمهوری اسلامی ریختن بود. به همین دلیل لازم بود که در مورد خطراتی که جامعه ایران رو تهدید میکنه موضع روشنتری از طرف روشنفکران ایرانی اعلام بشه و این بیانیه بازگو کننده دید تعداد زیادی از روشنفکران و سیاستمداران ایرانی است که معتقدند جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب تا کنون یک نوع دشمنی با جامعه جهانی به ویژه با غرب رو آغاز کرده. این دلایل سیاسی، این دلایل زیاده خواهی های قدرت در منطقه داره یا دلایل ایدئولوژیک داره، خصوص در رابطه با مشکل اتمی که ایران با جامعه جهانی داره. از تمام پیشنهاداتی که کشورهای مختلف به ایران کردن هیچ کدام رو نپذیرفته، در حقیقت حاضر به مدارا با جامعه جهانی نیست و سیاست‌های ماجراجویانه اتخاذ می‌کنه که می‌تونه در نهایت به جنگ و یا حمله نظامی هم کشونده بشه. به نظر می‌رسه که اونها اصلاً یه جنگ رو طالب جنگی هستن، فکر می‌کنن موضع سیاسی و موضع قدرت چون تثبیت میشه.
و آیه براتی، آیا فکر می‌کنید که با انتشار چنین بیانیه‌ای شما می‌تونید بر طرز تفکر و نوع رفتار جمهوری اسلامی تأثیر بگذارید، با توجه به اینکه همزمان با انتشار بیانیه شما ما داریم می‌بینیم که موج تحریم‌ها علیه ایران داره گسترش پیدا می‌کنه و روز به روز ایران در موقعیت محصورتری قرار میگیره؟
بله، اونجا که ما تأثیر گذاری باید بکنیم روی جامعه ایرانه، روی صحبتون با شهروندان ایرانیست، با مردم ایرانی که فشار به جمهوری اسلامی بیارن برای دست کشیدن از این سیاست ماجراجویانهی که بخشیش همین تحریم‌های خانمان براندازه. خب تا به حال جمهوری اسلامی میگفت که اصلا این تحریم‌ها هیچ گونه تأثیری ندارن، ولی همین چند هفته پیش آقای احمدی نژاد در پاسخ به این که چرا وضع اقتصادی اینقدر فجیعه اعلان کردن، بله تحریم‌های جامعه جهانی باعث شده که وضع اقتصادی ما اینطور باشه، فروش نفت ما مختل بشه، درآمدهای ما کمتر بشه. بنابراین اگر فشاری باید بیاد در این مرحله، فشار روی حاکمیت جمهوری اسلامی است که دست برداره از این سیاست هاست.
نظرات مهران براتی، فعال سیاسی ساکن آلمان رو شنیدید. حالا چند پیام از شنوندگان گرامی رادیو فردا روی پیامگیر تلفنی رادیو فردا میشنویم و به سراغ گزارش بعدی میریم.
ایرانیان تعصبی دارن که خاکشون رو مثل مادرشون دوست دارن.
بنده این درگیری رو در راستای جنگ قدرت میبینم و فکر کنم در آینده با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت.
خواستم بگم این نفت جز بدبختی برای مردم ایران هیچی نداشته. این جمهوری اسلامی هنوز به بمب اتم دست پیدا نکرده که مردم ایران و مردم جهان از دستش عاصین. اگر اینها به بمب اتم دست پیدا بکنند، به شما قول میدم اینا دم از مدیریت جهانی خواهند زد.
با این برنامه که تمام سفارت ها دارن از ایران تخلیه میکنن، احتمال حمله به ایران رو خیلی نزدیک میبینم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221121113.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا پی میگیریم. دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارشی که تسلیم شورای امنیت سازمان ملل کرد خواستار شده است که ساکنان اردوگاه اشرف در عراق به کشورهای دیگر پناه داده بشوند. از کشورهای دیگر خواسته است که ساکنان اردوگاه اشرف رو بپذیرند. همکنون بیش از 3000 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق در این اردوگاه به سر میبرند. مراد ویسی گزارشی دارد در این باره.
دبیر کل سازمان ملل با ارائه گزارشی به شورای امنیت از کشورهای جهان خواسته است تا به ساکنان اردوگاه اشرف که با خطر بسته شدن از سوی دولت عراق روبروست پناه دهند. بانکیمون در آخرین گزارش خود به شورای امنیت گفته است برای یافتن راه حلی ماندگار برای ساکنان اردوگاه اشرف لازم است کشورهای ثالثی برای پذیرش ساکنان این اردوگاه اعلام آمادگی کنند. دولت عراق اعلام کرده قصد دارد اردوگاه اشرف را که محل اسکان حدود 3400 عضو سازمان مجاهدین خلق است تا پایان سال جاری میلادی تعطیل کند. دبیر کل سازمان ملل همچنین خبر داده دیگر مقام‌های ارشد سازمان ملل نیز کشورهای عضو را ترغیب کردند تا ساکنان اردوگاه اشرف را بپذیرند. شورای امنیت سازمان ملل قرار است گزارش جدید بانکیمون را در جلسه روز سه‌شنبه خود بررسی کند. ماه گذشته نیز کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته بود قصد دارد از کشورهای عضو این اتحادیه بخواهد تا ساکنان اردوگاه اشرف را بپذیرند. آینده اردوگاه اشرف از 2 سال قبل که ایالات متحده اداره امور آن را به دولت عراق سپرد با بی‌ثباتی مواجه بوده است. دولت عراق اردوگاه اشرف را تهدیدی برای امنیت خود می‌داند و این اردوگاه روز 19 فروردین سال جاری مورد حمله نیروهای عراقی قرار گرفت. به گفته سازمان ملل متحد در اثر درگیری‌های شدید میان ساکنان این اردوگاه و نیروهای عراقی در فروردین ماه گذشته 34 تن جان خود را از دست دادند. سازمان عفو بین‌الملل نیز می‌گوید شهروندان ایرانی حاضر در اردوگاه اشرف با بدرفتاری از سوی دولت عراق مواجه هستند و دولت عراق از دسترسی مجروحان این اردوگاه به مراقبت‌های پزشکی جلوگیری می‌کند. این در حالی است که دبیر کل سازمان ملل در گزارش روز دوشنبه خود به شورای امنیت گفته سازمان ملل متحد همچنان خواستار آن است که نیازهای انسانی ساکنان اردوگاه اشرف برآورده شود. اتحادیه اروپا در سال 2009 سازمان مجاهدین خلق را از فهرست تروریستی خود خارج کرده، اما این سازمان هنوز از سوی برخی کشورها از جمله امریکا و ایران یک سازمان تروریستی به شمار می آید.
دبیر کل سازمان ملل از سایر کشورها خواسته است که ساکنان اردوگاه اشرف را پناه بدهند. گزارشی بود از مراد ویسی و حالا چند پیام تلفنی در همین ارتباط می شنویم روی پیامگیر تلفنی رادیو فردا.
رابطه با سازمان مجاهد میخواستم به چیزی بگم. به هر حال اینا بخواییم بچه های مملکت هم نه فداکاری کردن، حالا دیگه اینجور معاصر شدن و دورشون را نرسیده. به نظر من از حزب توده و از اینا خوب ترن. اونا میخوان خلاصه تو کشور خودشون اسلامیه مثل ترکیه بیار باور بیارن. به نظر من خیلی خوبه که اونا بیان سر کار. حالا میگه آقا اینا تو جبهه جنگیدن با مردم ایران، اینا فایده خیلی کهنه شده. به نظر من از جمهوری اسلامی ایران خوب تره. به هر حال
در مورد مناسبه میخواستم بگم اینا خیانت های خیلی زیادی مردم کردن، خیلی زیاد.
سر اعضای سازمان مجاهدین بهترین راه جدا کردن اینا از دست سران سازمان مجاهدینه. مثل که در کل سازمان ملل و دیگر سازمان حقوق بشری نمیدونن که بابا خود دستگاه مجاهدین نمیخواد که اینا برن به کشورهای اروپایی، برای اینکه میدونن اگه اینا از این کشور دست سلطه اینا بخوان خارج بشن بالاخره دیر یا زود به مردم دنیا میخوان بگن که چی گذشته توی قرارگاه اشرف طی سالیان.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران است و 17 به وقت اروپای مرکزی. به بخش دوم مجله شامگاهی رسیدیم. سپاسگزاریم از دوستانی که تا حالا همراه ما بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگانی که هم اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش مثل هر سه شنبه برنامه صدای شما رو میشنوید، اما پیش از اون خبرها رو میشنویم از محمد زرقانی.
خبرها رو با خبری از تحریم‌های ایران آغاز می‌کنیم. استرالیا با محدود کردن بازرگانی در حوزه‌های نفتی و مالی جمهوری اسلامی ایران تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را گسترش داده است. وزیر خارجه استرالیا کوین راد روز سه‌شنبه ضمن تأکید بر نگرانی‌های کامرا از فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران گفت اقدامات جدید استرالیا نهادها و افراد مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی ایران را هدف گرفته است. پیشتر بریتانیا، کانادا و ایتالیا و ایالات متحده آمریکا به دنبال گزارش دیدبان هسته‌ای سازمان ملل متحد تحریم‌های تازه‌ای برای جمهوری اسلامی ایران اعمال کردند. در گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمده که جمهوری اسلامی ایران احتمالاً در زمینه تولید سلاح‌های هسته‌ای تحقیق می‌کند. تهران گزارش اخیر آژانس را بی‌اساس خوانده است. از سوی شیخ محمد بن راشد آل مکتوم امیر دبی میگوید باور ندارد که جمهوری اسلامی ایران در مسیر تولید بمب اتمی گام برمی‌دارد. نخست وزیر امارات متحده عربی شامگاه دوشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN گفت حتی اگر ایران به بمب اتمی نیز دست یابد، این بمب هیچ فایده‌ای برای ایران نخواهد داشت. شیخ راشد گفت در صورتی که ایران به اسرائیل حمله کند، تنها یک روز بعد شهرهای ایران منهدم خواهند شد. نخست وزیر امارات در پاسخ به این سوال که آیا جمهوری اسلامی ایران بزرگترین خطر برای منطقه محسوب می شود گفت ایران همسایه ماست. آنها مسلمان هستند و ما هزاران سال در جوار یکدیگر زندگی کرده ایم. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان برای اولین بار در 3 سال گذشته در یک مراسم عمومی در زاهیه در جنوب بیروت حاضر شد و سخنرانی کرد. به گزارش آسوشیتد پرس دبیر کل حزب الله دوشنبه شب و در مراسم عزاداری شیعیان به مناسبت ماه محرم گفت حزب الله سلاح‌های خود را برای مبارزه علیه اسرائیل حفظ خواهد کرد. حسن نصرالله آخرین بار در سال 2008 میلادی در یک مراسم عمومی حاضر شده بود و پس از آن سخنرانی‌های خود را به صورت ویدیو کنفرانس برگزار می‌کرد. اما در ارتباط با انتخابات روسیه، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه نحوه برگزاری انتخابات پارلمانی روسیه را مورد انتقاد قرار داد و آن را غیر منصفانه خواند. خانم کلینتون در جریان نشست وزرای خارجه سازمان امنیت و همکاری اروپا در ویلنیوس پایتخت لیتوانی گفت رای دهندگان روس شایسته یک تحقیق کامل درباره تقلب و دستکاری در انتخابات هستند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز در این نشست حاضر بود، اما ملاقاتی جداگانه بین وزرای خارجه ایالات متحده آمریکا و روسیه برگزار نشد. نیروهای ویژه وزارت کشور روسیه نیز روز سه‌شنبه و در پی گسترش اعتراضات به نتایج انتخابات پارلمانی در خیابان‌های اصلی مسکو پایتخت این کشور مستقر شدند. معترضان که معتقد به تقلب و دستکاری در نتایج انتخابات پارلمانی هستند، روز دوشنبه در خیابان‌های مسکو دست به تظاهرات زدند. در پی این اعتراضات، پلیس و نیروهای امنیتی حدود 300 تن را دستگیر کردند. در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه، حزب حاکم روسیه متحد به رهبری ولادیمیر پوتین نخست وزیر آن کشور حدود 50% آرا را کسب کرد. در ایران حسین زرینی عضو کمیته ایثارگران ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی از سران مخالفان دولت از سوی یک دادگاه بدوی به 4 سال حبس تعزیری محکوم شده است. بنا به گزارش سایت کلمه، حسین زرینی به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران محکوم شده است. حسین زرینی بیش از 19 ماه است که بدون مرخصی در بند 350 زندان اوین به سر می‌برد. اما در کابل شمار کشته‌های حمله انتحاری روز سه‌شنبه به یک تکیه شیعیان در کابل به 48 تن رسید. بنابر گزارش رویترز، انفجار دیگری روز سه‌شنبه در تکیه مذهبی شیعیان در شهر مزار شریف روی داد که شمار تلفات آن 4 تن گزارش شده است. انفجار سوم نیز در شهر قندهار در جنوب افغانستان رخ داد، اما هنوز گزارشی از تلفات این انفجار منتشر نشده است. این حملات همزمان با برگزاری مراسم عزاداری شیعیان در روز عاشورا رخ داده است.
با تشکر از محمد زرقومی که خبرها رو به اطلاعمون رسون، میرسیم به برنامه صدای شما از جان خاکزاد. من با سپاسگزاری از همراهیتون از شما خداحافظی میکنم و شما رو با جان خاکزاد تنها میگذارم. این شما و این جان خاکزاد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارانم آزاده توکلی و همینطور حامد فارسی کنار من در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا هستند. در ادامه برنامه همکاران دیگری نیز به ما میپیوندند، از جمله مانیا منصور و همینطور آرش حسنیا که برنامه تازه‌ای رو در رادیو فردا تدارک دیده و خود او درباره این برنامه با شما گفتگو خواهد کرد. در برنامه امروز همچنین به بخش تازه که در رادیو فردا ایجاد کردیم برای شبکه‌های اجتماعی، در این مورد نیز همکارانم توضیحات بیشتری رو در اختیار شما قرار خواهند داد، خصوصا کاربران وبسایت رادیو فردا و شنوندگانی که دسترسی به اینترنت دارند. حتما به این بخش از برنامه گوش کنن، چون مسائل تازه‌ای رو با شما در میان خواهیم گذاشت. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
خب دوستان، همانطور که در آغاز برنامه وعده دادم، همکارم آرش حسنیا کنار من در استودیوست و از در استودیو وارد شد و مانند همیشه لبخندی هم بر لب داره. و در اینجا حامد، مثل اینکه بهتر قبل از اینکه برنامه تازه آرش رو که از رادیو پخش خواهد شد از زبون خودش بشنویم، فرصت هم هنوز ندادیم که حتی سلام علیک بکنه، این ایمیل رو تو بخونی بعد بهش میگیم که سلام علیکی بکنه. بهش فرصت سلام علیک رو بالاخره خواهیم داد.
بله، ما تا میتونیم که صحبت کنیم و میکروفون تریبون در اختیار آرش قرار ندیم، بهتره که این کار رو
تلاش میکنیم ولی آخرش ناچاریم که میکروفون رو در اختیارش قرار بدیم.
خب آرش، در یکی از ایمیل هایی که به دست ما رسیده، یکی از کاربران یا شنوندگان ما پیشنهاد داشته که ما در مورد نقض حقوق بشر در ایران برنامه‌ای داشته باشیم و با کسانی که احیانا در ایران شکنجه شدن یا زندانی شدن گفتگو کنیم و درباره وضعیت اونها اطلاع رسانی کنیم. نمونه این ایمیل ها و پیام های تلفنی در این باره رو به کرات داشتیم. من این رو به عنوان مقدمه عنوان کردم تا ببینیم که تو چه جوابی برای این خواننده ها و شنونده ها فراهم کردی.
خب سلام.
بالاخره سلام.
خب خیلی خوشحالم که توی برنامه شما حضور دارم و از این طریق میتونم با شنونده های برنامه شما صحبت بکنم و به ویژه این که یک ماهی هستش من در واقع کار معمول خودم رو انجام نمیدم و مشغول فراهم کردن مقدمات همین برنامه ای هستیم که شما راجع بهش یه مقدماتی گفتید و قرار هستش که توی این برنامه معرفیش بکنید.
البته دوستان، میدونید که همکارم آرش حسنیا کارشناس اقتصادی رادیو فردا هم هست، ولی این برنامه، این یک برنامه خاصیه که من فکر میکنم که برای نخستین باره که در رادیو فردا چنین برنامه‌ای ارائه میشه و پخش میشه. آرش، برنامه تو چیست؟
اسم برنامه هست ملاقات و قرار هستش که ما در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی بریم. خب همینطور که از اسمش مشخصه و این توضیحاتی که شما دادید و الان من تکمیلش کردم، قرار هستش که در این برنامه ما یک معرفی، در واقع یک پروفایلی بسازیم از زندانیان سیاسی عقیدتی در زندان‌های ایران و اونها رو معرفی بکنیم به شنونده‌هامون. سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
آرش، زندانیان سیاسی گفتی و واژه ملاقات این شده عنوان برنامه. واقعا این برنامه من تصور میکنم که شنوندگان از اون استقبال خواهند کرد، ولی این سوال پیش میاد که شما به زندانیان که همکنون پشت میله‌های زندان قرار دارن میپردازید، یا حتی زندانیانی که آزاد شدن و مدت زمانی چه طولانی چه کوتاه پشت میله‌های زندان بودن، آیا به اونها میپردازید که الان در زندان نیستند؟
راستش جان عزیز و حامد عزیز، من خوشحالم که این یک روند کوتاهی رو توضیح کوتاهی داشته باشم درباره روندی که ما شروع کردیم برای ساختن این برنامه. ما زمانی که تصمیم به ساخت این برنامه گرفته شدش، خب مواجه بودیم با اخبار خیلی گسترده، گاهی زد و نقیض، از زندانیانی که در سایت‌های مختلف، خب هر سایتی بر اساس میزان توانی که داشتش تلاش کرده بود که این اخبار رو جمع‌آوری بکنه، حتی فایل سازی بکنه، اما بسیاری از این فایل‌ها تغییر کرده بود، وضعیت اون زندانی خیلی‌هاش قابل تایید نبود. و به هر حال توی اون بخش اول که بخش ساختن بانک اطلاعات ما بودش، کار خیلی زیادی انجام شد که ما در گام نخست، یعنی فاز اول این برنامه، معرفی زندانیانی برمیگرده که همکنون حکم دارند و در زندان دارن این حکم رو تحمل می‌کنند و در واقع محبوس در زندان هستند. اگر بتونیم در فازهای بعدی این برنامه رو ادامه بدیم، حتما سراغ سایر محکومین عقیدتی سیاسی خواهیم رفت که اگرچه حکم حبس دارن و حکم زندان دارن، اما حالا به دلایلی یا مرخصی هستن یا دلایل پزشکی دارن بیرون از زندان دارن دورشون رو میگذرونن، بعد به اونها هم خواهیم پرداخت. اما در این فازی که الان برنامه رو داریم میسازیم، فعلا فقط زندانیانی که در زندان محبوس هستن، در حال گذروندن محکومیتشون هستن، گروه مورد نظر ما هستن.
من اینجا میتونم ازت سوال کنم، احتمالاً فهرست بندی و جمع‌آوری اطلاعات درباره یک همچین موضوعی کار بسیار دشواری است، ولی چجوری این روند رو جلو بردی و احیاناً اگر که شنوندگان رادیو فردا بخوان در زمینه اطلاعاتی رو در اختیار تو قرار بدن، چطور میتونن در ارتباط باشن؟
راستش حامد، ما هدف گذاری اولی که کردیم برای ساخت این برنامه، خیلی توجه و تمرکزمون روی زندانیان گمنام سیاسی و عقیدتی بود، چون به هر حال زندانیان صاحب نام که فعالان سیاسی هستند یا حتی همکارانمون روزنامه نگاران یا سایر گروه‌هایی که به هر حال اخبارشون کم و بیش به رسانه‌ها راه پیدا می‌کنه، اگرچه اونها هم جزو کسانی هستن که ما معرفیشون می‌کنیم و در این برنامه اسمشون یادآوری میشه، اما اون گروه گمنام زندانیان سیاسی عقیدتی شاید بیشتر مورد توجه ما بودن که نوعاً در رسانه‌ها کمتر از اونها می‌شنویم و کمتر از اونها می‌خونیم. همونطور که حامد اشاره کردش، من خیلی چشم امیدم به این هستش که بعد از شروع برنامه و مدتی که ما پیش بریم، اتفاقا از برنامه شما که محل تلاقی بین شنوندگان و خوانندگان وبسایت رادیو فردا و فیسبوک رادیو فردا و سایت وبسایت رادیو فردا هستش با مخاطبان، ما خیلی امیدواریم که از طریق برنامه شما و سایر کانال‌های ارتباطیمون با مخاطبانمون اطلاعات تازه و اطلاعات بروز شده‌ای بگیریم از زندانیان گمنام عقیدتی سیاسی که نتونستند اخبارشون، اطلاعاتشون و احیانا مشخصاتشون به رسانه ها راه پیدا بکنه. و از این بابت واقعا من خیلی چشم انتظار این هستم که بتونیم در آینده بیشتر از اونها اطلاعات داشته باشیم و بتونیم این معرفی رو تکمیل بکنیم.
دوستان، پس فراموش نکنید شما میتونید از طریق تمام راه‌های ارتباطی رادیو فردا، چه از طریق پیامگیر رادیو فردا، چه از طریق پیامک و چه از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید، بدونید که ما پیام شما یا اون نظر یا مسئله‌ای رو که خواستید با همکارم آرش حسنی در میون بگذارید، ما در اختیار او قرار خواهیم داد. و حتی اگر قادر نیستید که هزینه تلفن رو بپردازید، شماره تلفنی در اختیار ما قرار بدید، همکارم آرش حسنی و یا
دیگر همکاران با شما تماس میگیرند و راه‌های تماس و ارتباط شما با برنامه ملاقات و آرش حسنیا رو به وجود خواهیم آورد.
جان عزیز، برای ما در گام نخست شاید ساده تر این بودش که به هر حال به گروه‌های مرجعی که نوعاً کارهای حقوق بشری می‌کنند و این اطلاعات رو جمع‌آوری می‌کنند به اونها رجوع کردیم و اسامی اونها رو گرفتیم، اسامی که از زندانیان سیاسی عقیدتی داشتن. خب طبیعی هستش که مثلا گرفتن نام زندانیان سیاسی که فعال سیاسی بودند، حزبی بوده یا گروهی اونها رو حمایت می‌کرده خیلی ساده‌تر بوده، یا مثلا اسامی روزنامه‌نگاران زندانی رو خیلی راحت‌تر می‌تونستیم پیدا بکنیم، چون سازمان گزارشگران بدون مرز، سایر سازمان‌هایی که
بله
مرتبط هستش با فعالیت روزنامه‌نگاری و خبرنگاری، خب اونها خیلی ساده‌تر بود. اما در مورد شهروندان یا کسانی که اینجوری مثلا فعال سیاسی با سابقه‌ای نبودند یا حزب مشخصی نداشتند اما زندانی سیاسی عقیدتی هستند، اینها خیلی دشوار هست و من فکر می‌کنم که اینجا شاید جایی باشه که، حالا من نمیگم بهترین جا، اما می‌تونه یکی از جاهایی باشه که اطلاعاتشون رو به ما بدن، چون که حالا با قولی که من از دوستان در وبسایت رادیو فردا گرفتم، از حامد در فیسبوک رادیو فردا این قول رو گرفتیم که به مرور بتونیم این شاخه‌های دیگه و بخش‌های دیگه این برنامه رو تکمیل بکنیم که به هر حال یک بانک اطلاعاتی جامع از اسامی و مشخصات زندانیان سیاسی عقیدتی داشته باشیم که قابل رجوع باشه، قابل اطمینان باشه به لحاظ صحت خبر و وضعیت زندانیان عقیدتی سیاسی. و بعد امیدوارم که در مراحل بعدی روی وبسایت رادیو فردا و روی فیسبوک وابسته به رادیو فردا، یعنی یک صفحه مستقل اما زیر مجموعه صفحه فیسبوک رادیو فردا داشته باشیم این برنامه رو.
آرش، این برنامه روزانه خواهد بود، هفتگی خواهد بود؟ این نحوه پخش این برنامه چگونه است؟
هر بخش از برنامه مستقل به یک زندانی عقیدتی سیاسی میپردازه، معرفی اون، اگر اتفاق خاصی در دوره محکومیتش بوده یا وضعیت خاصی داشته، سعی کردیم که اون توی اون کوتاه زمانی که برای معرفی در نظر گرفتیم حتما قید بشه. بیشتر اون یادآوری و آشنایی رو در همین دو سه دقیقه‌ای که برنامه خیلی بخشای کوچک کوچکی داره که شنیدنی‌تر باشه، اما در هر بخش به یک زندانی پرداخته میشه و هر برنامه مستقل از دیگر برنامه هاست، اگرچه یک رشته برنامه‌ای هستش که موضوع کلیش به ملاقات رفتن زندانیان عقیدتی و سیاسی است.
پس برنامه روزانه خواهد بود.
بله.
یعنی هر روز یک زندانی سیاسی رو
بله.
تو معرفی می‌کنی.
بله.
خب پس کسانی که در این یک ماه صدای آرش حسنیا رو از رادیو فردا کمتر شنیدن، باید منتظر باشن که از این به بعد هر روز آرش حسنیا دست اونها رو بگیره و به ملاقات یک زندانی سیاسی ببره.
آره، امیدوارم که به خاطر خود برنامه و به خاطر اون ملاقات رفتن تحمل کنن صدای منو.
خواهش می‌کنم. سپاسگزارم.
سپاسگزارم
آرش
از شما.
امیدواریم که در برنامه‌های آینده هم شرکت داشته باشی، در استودیو برنامه صدای شما صدای فردا بیای و در مورد بازخورد، واکنشی که شنوندگان به برنامه تو نشون خواهند داد، در اونجا هم حضور داشته باشی و با دوستان و شنوندگان عزیز گپ و گفتی داشته باشی.
صدای شما صدای فرداست.
خب آرش حسنیا از استودیو رفت بیرون و همکار خوب ما مانیا منصور وارد استودیو شد. من در اینجا میخواستم از تو حامد و همینطور از مانیا این سوال رو مطرح کنم که اخیراً ما یک بخشی رو در رادیو فردا ایجاد کردیم و در برنامه گذشتم مانیا توضیحاتی رو در مورد این بخش ارائه کرد که از رادیو پخش شد در برنامه صدای شما صدای فردا، ولی امروز من می‌خواستم این سوال مشخص رو از هر دوی شما بپرسم. این بخشی که ما در رادیو ایجاد کردیم، بخش شبکه‌های اجتماعی یا سوشال مدیاس به قول انگلیسی زبان‌ها، من می‌خواستم هدف شما رو از ایجاد این بخش بپرسم مانیا و تو توضیح بدید برای شنوندگانی که به اینترنت دسترسی دارن که میتونن در این بخش نقش داشته باشن.
در پاسخ به این سوال باید اشاره کنم که استقبال از شبکه‌های اجتماعی در سال‌های اخیر به شدت زیاد شده و به ویژه در تحولاتی که در این چند ساله از زمان انتخابات در ایران و بعد اتفاقاتی که در کشورهای عربی افتاد، یعنی همون بهار عربی، خیزش‌های مردمی که در کشورهای عربی اتفاق افتاد، در این تحولات نقش عمده‌ای رو رسانه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، مثل یوتیوب و دیگر شبکه‌های اجتماعی داشتند. خب شبکه‌های اجتماعی این فرصت رو فراهم می‌کنن که شما در کنار اینکه با دوستانتون دارین گپ می‌زنین، در کنار اینکه عکس‌های خانوادگیتون رو دارین با اعضای خانوادتون یا دوستانتون به اشتراک میگذارین، در حالی که دارین مینویسین که امروز مشغول چه کاری هستین و کجا میرین، از خبرها هم با خبر بشین، بدونین که چه خبری برای کدوم یکی از دوستاتون مهمه و چجوری دوستانتون اخبار رو یا مثلا فرض کن ویدیوها رو صداها رو دنبال میکنن. ما در این بخش تازه به دنبال این هستیم که ارتباط مستقیمتر و نزدیکتری با کاربران رادیو فردا و با شنوندگان رادیو فردا داشته باشیم و خیلی خوشحالیم که در این مدت یکی دو سالی هم که صفحه فیسبوک رادیو فردا را افتاده بیش از 160 هزار کاربر ایرانی به علاقه‌مندان صفحه فیسبوک رادیو فردا پیوستن و از اون طریق هم نظرات خودشون رو با رادیو فردا در میون میگذارن، همین که از محتوای رادیو فردا مطلع میشن و میتونن به نوعی در تولید محتوای رادیو فردا هم مشارکت کنن، که حالا در این زمینه مانیا توضیحاتی رو میده.
مانیا، من فکر میکنم که تو خیلی در تحول این بخش نقش داری و مسائلی رو که هفته پیش مطرح کردی در مورد همزمان با یک رویداد، این رویداد آوردی در صفحه فیسبوک ما منتشر کردیم و لحظه به لحظه یک خبر رو دنبال کردیم. البته میدونم که این یک بخشی از این کاریه که تازه شروع کردیم. میخواستم که تو توضیحات بیشتری رو در اختیار شنوندگان و کاربران ما قرار بدی.
همطور که حامد گفت، هدف ما در این صفحه گسترش ارتباط مخاطبان رادیو فردا با این ایستگاه رادیویی هست. برای رسیدن به این هدف فعالیت‌های خودمون رو در صفحه فیسبوک گسترش دادیم. از جمله مواردی که در صفحه فیسبوک رادیو فردا جدید قرار دادن سرخط خبرهای مهم هست، چه در مورد ایران و چه در مورد خبرهای بین‌المللی. فکر دیگه که داشتیم و پیاده کردیم در مواردی خبرهای در حقیقت خبر لحظه به لحظه اتفاقات مهم، از جمله به عنوان مثال استیضاح وزیر اقتصاد در ایران، بازی فوتبال ایران و بحرین، تیره شدن رابطه بین ایران و بریتانیا و بازی‌های تیم ملی والیبال ایران در چارچوب بازی‌های جام جهانی والیبال بوده. مورد دیگه این هست که ما هر روز یک سوال می‌پرسیم از کاربران فیسبوک در مورد یک موضوع مهم که در حقیقت موضوع مهم اون روز هست. به عنوان مثال مثلا در مورد تحریم ها پرسیدیم، در مورد اعمال خشونت علیه زنان سوال کردیم از کاربرا، در مورد بحران رابطه بین ایران و بریتانیا سوال کردیم ازشون و این جواب ها در خود رادیو فردا انعکاس پیدا میکنه. یعنی ما تک تک جواب ها رو میخونیم و جواب هایی که نظرهایی که در اونها توهینی به اشخاص حقیقی حقوقی یا به چیز خاصی نباشه اونا رو منعکس میکنیم در خود رادیو. همینطور ما سوالاتی رو به صورت سه جوابی مطرح میکنیم که در مورد مسائل مختلف هست و سعی میکنیم که تنوع داشته باشه. مسائل مهم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هنری، اجتماعی رو اونها رو به صورت سه جوابی یا چهار جوابی از کاربرامون میپرسیم و این رو هم در بخش های مختلف رادیو هم انعکاس میدیم نتایجش رو. مسئله دیگه معرفی برنامه های رادیو فردا هست که ما خیلی جدی تو صفحه فیسبوک را انداختیم و شروع کردیم. اعلام ساعت پخش اونها هست. هر روز مجله در رادیو پخش میشه که ما این مجله و موضوعاتی که در اون مجله مطرح میشه رو اعلام میکنیم. مثلا یک روزی مجله یک کارنامه هست مربوط به مسائل کارگری، یه موقعی مجله .com هست که آخرین خبرهای دنیای مجازی رو تون مجله بازتاب میدن و مجله های مختلفی که هست. صدای دیگر، دیدگاه ها و مجله اقتصادی. یک مورد دیگه آلبوم عکسمون هست که اینو تازه اضافه کردیم. سعی میکنیم هر هفته یک آلبوم عکس بذاریم در مورد مسائل مختلف، در مورد طبیعت ایران، زندگی مردم کوچه و بازار و یا یک اتفاق بین‌المللی مثل مراسم کریسمس یا سال نو. همچنین میخواستم بگم که به دوستان عزیزی که صدای ما رو میشنون بگم که اگر شما عکسی دارین از طبیعتی، منطقه یا مراسمی در ایران یا هر کجای جهان که جالب هست، جذاب هست، برای ما بفرستین در قالب یک آلبوم عکس، حتما استفاده میکنیم در صفحه فیسبوکمون.
سپاسگزارم مانیا. مسائلی رو که مطرح کردی فکر کنم دوستان با علاقه شنیدن. پس مانی، از این پس دوستان هم در رادیو فردا دقیقا میتونن شرکت مستقیم بله. داشته باشن از طریق همین شبکه‌های اجتماعی و حضور داشته باشن در برنامه‌های خبری رادیو فردا و یا برنامه‌های دیگه که تو خودت اعلام کردی که نتیجه صحبت‌هایی که دوستان میکنن در شبکه اجتماعی در صفحه فیسبوک رادیو فردا، اینا منتقل میشه در برنامه‌های رادیویی و در اونجا اینا رو منتشر می‌کنیم.
بله، هدف ما همین بوده. ما یک پل ارتباطی هستیم بین رادیو و مخاطبامون از هر طریقی، حالا الان در فیسبوک کاربرای فیسبوکمون زیاد هستن، دوست داریم که این پل ارتباطی رو حفظ کنی و گسترش بدیم.
مانیاتا، برنامه هفته دیگه که در انتظار تو هستیم با خبرهای تازه تری از فیسبوک و بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا.
مرسی جان.
خب من همینجا این توضیح رو هم اضافه کنم که علاوه بر صفحه اصلی فیسبوک رادیو فردا، همینطور که در هفته‌های گذشتم گفتیم، بعضی از برنامه‌های دیگر رادیو فردا، از جمله رادیو پس فردا، از جمله بخش موسیقی رادیو فردا، از جمله صدای شما، صدای فردا
از قلم بندازیم این که حامد
و برنامه صدای دیگر الان صفحات خودشون رو در فیسبوک دارن و علاقه‌مندان به این برنامه‌ها میتونن لینک همین صفحات رو در کنار صفحه رادیو فردا پیدا کنن و این برنامه ها رو به طور خاص در اونجا هم دنبال کنن.
صدای شما، صدای فرداست.
در این بخش از برنامه به سوال‌ها، به پیشنهادها و همینطور مشکلات شما در شنیدن برنامه‌های رادیو فردا و همینطور مشکلاتی که در رابطه با وبسایت رادیو فردا دارید پاسخ میدیم. آزاده، نخستین سوال رو فکر میکنم یک شنونده از ما پرسیده، درسته؟
میتونیم در این قسمت به صدای این شنونده گوش بدیم.
من جریاد هستم، از نروژ تماس میگیرم. حدودا 3 روزه که میرم برای تو جدول برنامه ها و رادیو فردا رو میخوام روی اون آیکون بشنوید کلیک میکنم، ولی متاسفانه باز نمیشه، عمل نمیکنه.
خب در جواب به این شنونده باید بگم که لینک بشنوید که بالای سایت قرار داره برای پخش زندگی رادیو فردا گذاشته شده. معمولا من نظرات اینجوری رو که از طریق ایمیل یا تلفن به دست ما میرسه سعی میکنم همون وقت چک بکنم وقتی که اون ایمیل رو دریافت میکنم، و در موارد معدودی هست که به همون مشکل بر بخورم. شاید توی یکی از برنامه‌های قبلی هم توضیح دادم که گاهی ممکنه که مشکل فنی، مشکل اینترنتی این وسط پیش اومده باشه و به طور موقت لینک پخش زنده ما که در نوار بالایی سایت قرار داره مرتبط نباشه با سرور و صدا رو اینطور که حالا توصیف کردن این شنونده نشنویم. وقتی ما ایمیل شما رو یا پیغام تلفنیتون رو دریافت میکنیم اون مشکل برطرف شده. بنابراین ناامید نشین، باز هم ما رو امتحان کنید.
میرسیم به سوال بعدی، یا میشه گفت انتقاد بعدی، درست آزاده؟
بله، سوال بعدی هم توسط پیام تلفنی که اینجا میتونیم به این پیام گوش بدیم.
ولی فکر میکنم که سوال نیست و انتقاد، بهتر گوش کنیم.
میخواستم ببینم، من اینجا تو صفحه رادیو فردا اینترنت یه پیام گذاشتم، بعد پیام گذاشتم صفحه که بسته شد اومد و پایینش نوشته بود بعد از تایید نظرات شما نمیدونم چاپ میکنیم، پخش میکنیم. تایید نظر؟ واسه اونجا شما اونجا هم شوره نگهبان گذاشتین تایید نظر، اونجا باید تایید بشیم ما که نظرمون حتما نوشته بشه. دمتون گرم بابا. ایول
دیگه اینجا حامد، مثل اینکه متهم شدیم که ما قصد سانسور نظر کاربران رو داریم. همچی کاری میکنیم ما در وبسایت؟
نه، توضیحی که من باید بدم این هست که در همه وبسایت ها انتشار نظرات و کامنت ها از 2 شیوه پیروی میکنه. یکی شیوه انتشار همزمان هست، یعنی به محضی که شما کامنتی رو، نظری رو میذارین، منتشر میشه و درج میشه. یکی شیوه 2 مرحله‌ای هست، یعنی اینکه اون کامنت ها در انتظار میمونن تا مسئول رسیدگی به اون نظرات و کامنت ها اونها رو منتشر کنه. اینکه چرا ما در رادیو فردا این شیوه دوم رو انتخاب میکنیم در حالی که مثلا در صفحه فیسبوک ما شیوه اول حاکمه، یعنی به محضی که شما نظری رو درج میکنید اونجا میبینید، برمیگرده به قوانین انتشار نظرات در رادیو فردا.
پس منظور تو از بررسی تطابق نظر شنونده با قوانینیه که ما رعایت میکنیم در انتشار کامنت ها یا نظر شنوندگان، و این رسیدگی منظور حذف و یا سانسور نیست.
دقیقا همینطوره. و اگر که خیلی سریع ما بخوایم اینجا مرور کنیم چارچوبی رو که ما برای انتشار مطالب کاربران وبسایت در وبسایت داریم و همینطور برای انعکاس پیام های تلفنی که برای ما میگذارن در رادیو داریم. به طور کلی این هست که در مورد همه مطالب یادداشت ها گزارش های ما امکان درج نظر دارن، امکان نظر دادن دارن، چه از طریق تلفن چه از طریق درج نظراتشون، درج کامنت هاشون. اما باید در این نظرات از بکار بردن الفاظی که توهین‌آمیز هست یا نسبت های ناروایی رو میده به اشخاص، قومیت ها، ملت ها، ادیان و عقاید دیگران خودداری بشه.
سپاسگزارم حامد پارسی. به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق همه همکارانم، مانیا منصور، آزاده توکلی، حامد پارسی و همینطور آرش حسنیا، تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم.